ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. اعلام تعرفه‌های 100% دونالد ترامپ بر وارداتی از چین شوک تازه‌ای به بازار وال استریت وارد کرد. آمریکا برای کسب اطلاعاتی درباره دو فرد مرتبط با شرکت بهجول پارس 15 میلیون دلار تعیین کرد. و جنگنده مفکن‌های اسرائیل جنوب لبنان را بمباران کرد. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن از اول نوامبر تعرفه 100% تازه‌ای بر وارداتی از چین اعمال خواهد کرد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت چنین مواضعی فوق‌العاده تهاجمی در تجارت اتخاذ کرده و قصد دارد کنترل‌های صادرات گسترده‌ای بر محصولات حیاتی اعمال کند. این تصمیم سبب سقوط شدید شاخص‌های سهام در آمریکا شد. دونالد ترامپ همچنین احتمال اعمال محدودیت‌های صادراتی بر قطعات هواپیمای بوئینگ به چین را طرح کرده است. پیشتر پکن اعلام کرده بود که از اول دسامبر جاری صادرات مواد معدنی و برخی محصولات مرتبط تنها با مجوز امکان پذیر است. چین پیش از 90% از بیش از 90% از تولید و پردازش جهانی این مواد نادر معدنی کمیاب را در اختیار دارد. موادی کلیدی که برای ساخت خودروهای برقی، موتورهای هواپیما و رادار نظامی به کار می رود. کارشناسان هشدار دادند که تشدید جنگ تجاری بین پکن و واشنگتن می تواند زنجیره تأمین جهانی در بخش فناوری، خودروسازی برقی و صنایع دفاعی را به شدت آسیب زند. برنامه پاداش برای عدالت وابسته به وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد تا سقف 15 میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره دو فرد ایرانی مجید نیلی و مهدی فرشچی و فعالیت‌های شرکت بازرگانی بهجول پارس پاداش تعیین کرده است. به گفته این نهاد، این افراد از طریق شرکت مذکور تلاش می‌کنند فناوری‌ها و تجهیزات حساس مورد نیاز صنایع نظامی جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران را به صورت غیرقانونی تأمین کنند. ایالات متحده سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. حساب فارسی این برنامه، یعنی برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا، در شبکه اجتماعی اکس از افرادی که درباره این دو فرد ایرانی یا فعالیت‌های مالی و تجاری آنها اطلاعاتی دارند خواسته تا با برنامه پاداش برای عدالت تماس بگیرند. اما امروز جمعه بامداده، امروز شنبه و شامگاه جمعه، اسرائیل حمله هوایی تازه‌ای را در جنوب لبنان انجام داد و مواضعی را در امتداد جاده مسیله هدف قرار داد. ارتش اسرائیل مدعی شده که این نقاط برای بازسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات مهندسی وابسته به حزب الله استفاده شده است. منابع لبنانی می‌گویند در این حمله دست کم یک تن کشته شده است. دولت لبنان این اقدام را به شدت محکوم و آن را نقض آشکار توافق‌های مربوط به آتش‌بس می‌داند. همزمان با آتش‌بس غزه، تنش‌ها میان حزب الله و اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان آغاز شد و بیم آن می‌رود که دامنه درگیری‌ها گسترش یابد. در تحولی دیگر، رسانه‌های محلی گزارش کردند مقام‌های لبنانی 32 تن را به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بازداشت کردند. اما نخستین گروه از نیروهای آمریکایی شامگاه جمعه وارد اسرائیل شدند تا در چارچوب مأموریت نظارت بر اجرای آتش بس در غزه فعالیت کنند. این گروه 200 نفره تا پایان هفته از پایگاه‌های آمریکا و دیگر نقاط خاورمیانه به منطقه منتقل می‌شوند. پنجشنبه نیز براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، وارد اسرائیل شد تا بر روند استقرار نیروها نظارت کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، این نیروهای نظامی در ایجاد مرکز کنترل مشترک مشارکت دارند و هماهنگی میان نیروهای امنیتی حاضر در عملیات نظارت بر آتش‌بس را عهده‌دار خواهند بود. این مرکز با همکاری ارتش اسرائیل فعالیت می‌کند و حضور نمایندگان مصر، قطر، ترکیه و احتمالاً امارات هم در آن پیش‌بینی شده است. پنتاگون تأکید کرده هیچ نیروی آمریکایی فعلاً وارد نوار غزه نخواهد شد. اما سازمان هواشناسی کیفیت هوای تهران را برای گروه‌های حساس و ناسالم اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا خارج از خانه را در این روزها کاهش دهند. در سال جاری تنها 73 روز هوای ناسالم تهران داشته و همچنین تنها 6 روز هوای پاک را تجربه کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، از 41 میلیون وسیله نقلیه موجود در ایران حدود 22 میلیون وسیله فرسوده هستند و به گفته وزارت بهداشت سالانه بیش از 40 هزار مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از تداوم اعدام ها در ایران خواستار توقف آن شد و گفت اعدام های گسترده از عوامل اصلی مشکلات ایران است. او همچنین تأکید کرد این مجازات برخلاف به گفته این رهبر مذهبی اهل سنت سیره پیامبر اسلام، امام اول شیعیان و جمهور مسلمانان است و همچنین خدا، ملت ایران و جهانیان از اجرای مجازات اعدام ناراضی هستند. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت صدور حکم محاربه و اعدام گسترده در صدر اسلام سابقه نداشته است. این صدور حکم محاربه و اعدام گسترده در صدر اسلام هم سابقه نداشته است. اما ماریا کورینا ماچادو، برنده صلح نوبل سال 2025، جایزه خود را به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مردم ونزوئلا اهدا کرد. رهبر مخالفان ونزوئلا در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به حمایت قاطع دونالد ترامپ از اهداف مخالفان حکومت نیکولاس مادورو نوشت بیش از هر زمان دیگری روی پرزیدنت ترامپ حساب می‌کنیم. گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به زندگی و کارنامه خانم ماریا کورینا ماچادو، برنده صلح نوبل امسال.
صدای ماریا کورینا ماچادو پس از اینکه به او اعلام شد که برنده جایزه صلح نوبل سال 2025 است. او گفت که نمی‌داند چه بگوید و افسود خیلی ممنونم، اما امیدوارم درک کنید که این یک جنبش است. این دستاورد کل جامعه است و من فقط یک نفرم. رئیس کمیته نوبل نروژ گفت که ماریا کورینا ماچادو جایزه صلح نوبل را به خاطر کار خستگی ناپذیرش در ترویج حقوق دموکراتیک برای مردم ونزوئلا دریافت می کند.
She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.
کمیته نوبل او را قهرمان صلح نامید که برای سست کردن سلطه سخت قدرت دولت ونزوئلا تلاش می کند. ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، در حالی برنده جایزه صلح نوبل شد که مقام‌هایی از چند کشور جهان در هفته‌های اخیر از اهدای جایزه نوبل به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حمایت کرده بودند. ماریا کورینا ماچادو 58 ساله که به بانوی آهنین ونزوئلا مشهور است، بیش از 2 دهه در صحنه سیاست ونزوئلا فعال بوده است. وی نماینده پیشین مجلس ملی ونزوئلا است که به عنوان سیاستمدار مخالف و منتقد ریاست جمهوری هوگو چاوز و نیکولاس مادورو شناخته می شود. خانم ماچادو که مهندس صنایع است، جزو کسانی بود که در برگزاری اعتراضات سال 2014 علیه دولت نیکولا مادورو نقش مهمی ایفا کردند. خانم ماچادو در یک مصاحبه اخیر با فاکس نیوز گفت که مادورو ونزوئلا را به بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی ایالات متحده و ثبات در منطقه تبدیل کرده است.
Maduro has turned Venezuela into the biggest threat to the national security of the US and the stability of the region.
ماچادو در سال 2002 یکی از بنیانگذاران سازمان سوماته بود، نهادی غیر دولتی که برای شفافیت و نظارت بر انتخابات فعالیت می‌کرد و نقش مهمی در همه‌پرسی سال 2004 علیه هوگو چاوز داشت. او در سالهای 2012 و 2024 نامزد انتخابات ریاست جمهوری جمهوری ونزوئلا بود، اما به پیروزی دست نیافت.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.